جمهوری اسلامی در انشالله بعد خواهیم توانست کمکشون بکنیم به لحاظ اینکه به روز رسانی بشن یا اینکه این توانشون توان افزایی بشه؟
بله دقیقا همینطوره. جمهوری اسلامی ایران با کمک به محور مقاومت در عراق و در واقع رشادت‌های سردار بزرگوار اسلام، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در واقع تونست خط قرمزی رو برای جبهه مقاومت تعریف کنه و در واقع نیروهای داعش رو سرکوب بکنه و از بین ببره. آمریکایی‌ها اینو در نظر نمیگیرن. خود آمریکایی‌ها میدونن که نابودی داعش در واقع مدیون رشادت‌های محور مقاومت علل خصوص شهید قاسم سلیمانی بودش. ایالات متحده آمریکا بایستی این رو در نظر بگیره، چنانچه بسترهای لازم برای خروج نیروهای نظامی خودش از کشور عراق، سوریه و خاورمیانه بزرگ فراهم بکنه، اون ثبات و امنیت لازم برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از مواقع و در مقاطع مختلفی تونسته با حمایت از نیروهای مردمی عراق و سوریه محور مقاومت رو در واقع تقویت بکنه و با تقویت محور مقاومت دیگه نیازی به حضور نیروهای نظامی اشغالگر خارجی در عراق و سوریه نخواهد بود. ما این رو بایستی در نظر بگیریم. ایالات متحده آمریکا تا زمانی که خودش رو به عنوان ضامن امنیت و برقراری حاکمیت در خاورمیانه تعریف بکنه، از بی‌ثباتی و ناامنیتی در این منطقه برخوردار خواهد شد و عملا در واقع به اصطلاح انگلیسی ها والنربل خواهد شد، یعنی آسیب پذیر خواهد شد و این آسیب پذیریش باعث میشه که در واقع هیمنه اون ابرقدرتیش، به اصطلاح هیمنه ابرقدرتیش و در واقع اون ثباتی رو که میخواد در منطقه ایجاد بکنه از بین بده. جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو داره تا با کمک به نیروهای مردمی عراق و محور مقاومت ثبات و امنیت لازم رو در عراق ایجاد بکنه. همونطوری که خب آقای مقتدی صدر هم اعلام کرده بود، گفته بود ما نیازی به توسل به خشونت و زور برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق نداریم و به طور مسالمت آمیز این درخواست رو داریم. این درخواست مسالمت آمیز نشان میده که خب به حال محور مقاومت و نیروهای مردمی در عراق از اون توان اجرایی لازم برای اخراج و خروج نیروهای اشغالگر از کشور عراق برخوردار هستند.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر رضوان پور، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و از تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشیم، خدا نگهدارتون.
سرانجام روزی میرسه که قطعاً گام‌های همه دشمنان از تمام سرزمین‌های اسلامی برچیده خواهد شد به اتحاد و همدلی همه مسلمانان ان شاء الله. اما اگر موافق باشید بریم سراغ بخش خبری امروز در تیتر و خبر. خبر اول رو از خبرگزاری فارس براتون انتخاب کردیم و این خبر هم طرح خشونت‌زایی از مدارس ابتدایی کشور هست. خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش پرورش، از تدوین طرح خشونت‌زدایی از مدارس ابتدایی خبر دادن و گفتن اعتبار بخشی از این طرح انجام شده و در مرحله انجام اصلاحات آن هست. خبر بعدی رو از باشگاه خبرنگاران جوان براتون انتخاب کردیم و اون هم پرداخت پاداش به مشترکان کم مصرف برق و گاز. آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق اعلام کردن این اقدام توسط وزارتخانه های نفت نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان. ایشون افزودن طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمایه هوا و افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی میشه. ایشون اضافه کردن که مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گازشون رو کاهش بدن مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی میشن. یه سر هم بریم وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir. آقای ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی جدی نیست گفتن رکود طولانی از چند ماه پیش شروع شده و مردم قدرت خرید ندارن. اما خبر بعدی رو از خبرگزاری مهر براتون انتخاب کردیم و خبری درباره برگزاری کنکور و آزمون‌ها در فروردین. 481 هزار نفر در کنکور ارشد 99 انشالله به رقابت خواهند پرداخت و آغاز ثبت نام مجدد از 14 بهمن ماه هم آغاز میشه. خبرگزاری مهر اعلام کرده که به منظور فراهم آوردن فرصت برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 99 و مرحله اول 25مین دوره المپیاد علمی دانشجوی کشور، مهلت مجدد ثبت نام در روزهای دوشنبه 14 بهمن تا چهارشنبه 16 بهمن در نظر گرفته شده. داوطلبان میتونن در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به وبسایت سازمان سنجش و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند. خبر بعدی رو از تسنیم براتون انتخاب کردیم. خبری به نقل از آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که ایشون طی یادداشتی نوشتن همانگونه که پیشتر گفته بودم طرح گواهی اعتبار مولد یا گام به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی هفته آینده در آستانه دهه مبارک فجر با ظرفیت اولیه 50,000 میلیارد تومان تامین اعتبار به تدریج از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد. باز هم بریم سراغ وبسایت رادیو گفتگو. رادیو گفتگو دات آی آر. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان رو ابلاغ کردن و اعلام کردن. مسجد به خوبی میتونه به موضوعات مورد اختلاف مردم ورود پیدا کنه و بسیاری از دعاوی رو در مسیر صلح قرار بده. اما تو این بخش میخواییم بپردازیم به اوضاع احوال ویروسی که ویروس مرموز چینی لقب گرفته شده، ویروس کرونا. میخواییم با جناب آقای دکتر حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت و همینطور جناب آقای دکتر مسعود مردانی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیماری های عفونی صحبت کنیم. جناب آقای دکتر عرفانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی خدمت شما، استاد ارجمند جناب آقای دکتر مردانی و هموطنان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مردانی عرض سلام و ادب و احترام، صبحتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و همکار ارجمند آقای عرفانی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشیم
انشالله. با اجازه شما با آقای دکتر عرفانی شروع میکنیم. آقای دکتر عرفانی، درباره ورود این ویروس به کشور میخوایم صحبت بکنیم، اینکه ما چه راههایی داریم برای اینکه بتونیم از همین ابتدا این پیشگیری رو آغاز کنیم، دیگه به مقابله و هزینه های درمان و اینها نرسه.
علی‌رغم اینکه سازمان جهانی بهداشت در بحث کرونا ویروس جدید 2019 اعلام یک اضطرار بهداشتی بین‌المللی تاکنون نکرده، در سطح وزارت بهداشت تمهیداتی در نظر گرفته شده تا تنها مبدا مرزی ما رو که به صورت پرواز مستقیم به چین هست، اونم فرودگاه امام خمینیه، با دانشگاه علوم پزشکی تهران که مسئول پایگاه بهداشت مراقبت نزدی این فرودگاه است و مسئولین فرودگاه هماهنگی لازم صورت گرفته تا به صورت فعال کلیه مسافرینی که با پروازهای چین وارد کشور میشن مورد مراقبت و بیماریابی فعال قرار بگیرن و پروازهای خروجی هم به این کشور با اطلاع رسانی آموزش‌های لازم همراه باشه. علاوه بر اون به صورت غیر مستقیم از سایر مواد مرزی، چه دریایی، چه زمینی، ریلی و جاده‌ای و چه سایر فرودگاه‌های بین‌المللی، اگر غیر مستقیم ما ورودی داشته باشیم از کشور چین، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا این افراد هم در زمینه کرونا ویروس جدید 2019 بیماریابی بشن و اقدامات لازم به عمل بیاد.
انشاءالله با امید خدا. آقای دکتر مردانی بفرمایید که حالا با توجه به این تمهیداتی که وزارت بهداشت در نظر گرفته، خود مردم چه اقداماتی میتونن انجام بدن برای اینکه هم با خبر بشن همین که پیشگیری کرده باشن؟
ببینید، عمده در واقع راه‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت ویروس کرونا ویروس جدید 2019 در چین شیوع پیدا کرده، عمدتاً برمیگرده به مسائلی که خود مردم بهتر در آنفلانزا و در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی ازش صحبت شده. عمدتاً رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی مثل شستشوی دست حائز اهمیت است. من نکته‌ای که باید خیلی روش تاکید بکنم، حتی عدم ابتلا افراد در این کرونا ویروس جدید با شستشوی دست در این ویروس خیلی برجسته تر از ویروس آنفلانزا است. یعنی اگه ما شستشوی دست رو پیشه بکنیم، خیلی میتونیم از ابتلا ثانویه در واقع افراد رو گیری بکنیم. و دیگه اینکه رعایت مسائل بهداشت فردی شامل اینکه مثلا حتما وقتی علائم دستگاه تنفسی پیدا کردیم، از این دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنیم، از سه و سرفه داشتیم از در واقع این نسبت بالای آستینمون استفاده بکنیم به جایی که دست توی دستمون مثلا از سه و سرفه بکنیم. اگه دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده کردیم، حتما بعد از استفاده اونو در سطح زباله دردار بیاندازیم و بعد دستمون رو مجددا با آب و صابون بشوییم. این عمده در واقع راه‌های پیشگیری است. همونطور که می‌دونید این بیماری تا به حال درمان خاصی نداره و فقط درمان‌های علامتی براش میدن. اگه تب بکنن دوای ضد تب بدن، اگر عفونت ثانویه پیدا میشه آنتی بیوتیک بدن، اگر دچار نارسایی تنفسی شد مثلا از مکانیکال ونتیلیشن یا دستگاه تنفسی مصنوعی استفاده میکنن. و واکسنی هم متأسفانه برای این ویروس در دنیا ساخته نشده، برای همین نه واکسن داره نه درمان. و بهترین راه در واقع پیشگیر از ابتلا رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر در و در واقع رعایت در واقع بهداشت فردی در مقابل بیمارانی که علامت دار اونایی هستن که عطسه میکنن، سرفه میکنن، آبشو میدارن و علائمی که وجود داره.
مشکرم از شما. آقای دکتر عرفانی، به لحاظ مبادی ورودی فرمودید که دستورات لازم از طرف وزارت بهداشت داده شده. آیا به لحاظ علم پزشکی آیا امکان این وجود داره که ما از طریق واردات هم این ویروس رو بتونیم دریافت کنیم یا منتقل بشه از کشور چین به کشورمون؟ یعنی آیا ما باید سراغ مبادی ورود کالایی کشور هم باید بریم برای قرنطینه یا چک و کنترل؟
اونجایی که مشخصه موارد اولیه یه بیماری در شهر ووهان چین در اثر مصرف مواد غذایی از یک فروشگاه توزیع کننده و فروش آبزیان دریایی که مراجعه داشتند و خرید کردن، منبع آلودگیشون در اونجا بوده. و همونطور که آقای دکتر مردانی فرمودن، موارد ثانویه از انسان به انسان به صورت تنفسی میتونه انتقال پیدا بکنه. در بحث واردات، قطعا واردات مواد غذایی نه به خاطر کرونا ویروس، کلا قانونش بر اینه که حتما از نظر عوامل بیماری‌های میکروبی بررسی بشه و دوره قرنطینه لازم رو طی بکنه تا بتونه مجوز ورود به بازار مصرفی کشور رو داشته باشه. در این زمینه خوشبختانه جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
و سوالی که از آقای دکتر مردانی می‌خوام بپرسیم، آیا به فرضی که حالا به هر حال هیچ امکان محالی وجود نداره، به فرضی که خدای نکرده به دلیل این ویروس وارد کشور شد، آیا متخصصین ما و آیا سیستم دارویی و تجهیزات ما آماده مقابله هست یا نه آقای دکتر؟
ببینید، سیستم مقابله با ویروس کرونا، ویروس 2019 که در چین شروع پیدا کرده، با سیستم مبارزه که ما در همین در واقع همگیری آنفلانزا شاید ماه پیش نماز پیش در خدمت شما چند تا برنامه داشتیم، تا تفاوت زیادی نداره و خوشبختانه سیستم بهداشتی ما کاملا آگاه و هوشیار هست، پزشکای ما هم همینجور، ولی خب برصد ما هم دست واقعا همچنین دست به دست نداشتیم. خدمت شما هستم، دو هفته آینده ما کلیه استکهولدرهای استانهای کشور رو در یه سمینار یه روزه در تهران جمع میکنیم. از هر استانی یک یا دو نفر میاد ایران، میاد تهران، و در تهران هم دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و در واقع تهران در یک سمینار یه روزه کلیه ابعاد مسئله مورد بررسی قرار میگیره. دستورالعمل جدیدی خوشبختانه وزارت بهداشت دیروز انتشار داده که الان در من خیلی خوشحالم بگم که این دستورالعمل حتی تو فضای مجازی غیر پزشکی هم دست به دست داره میگرده و خیلی خوبه به نظر من. به جایی که دیگران بیان برای ما در واقع تعیین تکلیف کنن، ما خودمون این کارو کردیم و تشکر میشه از آقای دکتر گویا، آقای دکتر عرفانی و آقای دکتر رضایی که واقعا زحمت زیادی کشیدن و این دستورالعمل به زبان فارسی نمیشه شده و الان در دست به دست میگرده. و غیر از اون ما در واقع سیستم بهداشتیمون داریم آگاه میکنیم در برابر موارد احتمالی. من خدمتتون میگم که فرانسه دیروز دو مورد مشکوک رو بستری کرده و حتی خبرهای اولیه میرسونه که در واقع اونجا هم موارد جدید داشته. کشورهایی که از در واقع بعد از گرفتار شده، مثلا تایلند هست، استرالیا هست، کشور فرض کنید خود امریکا هستش که در واقع موارد وارداتی درش وجود داشته است. پس ما استثنا نیستیم، علارغم اینکه خب ببینیم ما از این جهت بگیم خوشبختانه ما مسافر توریست بند کشورا نداریم، ولی ژاپن، کره جنوبی، افریقا و در واقع آمریکا و استرالیا از کشورهایی هستن که در واقع گرفتار شدن. فرانسه هم این اخیراً گرفتار شده. حتی به خاطر این قضیه ما باید خیلی هوشیار باشیم روی پروازهای ورودی از کشور چین به اینجا. خود چینی ها خیلی اقدامات خوبی دارن انجام دادن، قرنطینه شهرهای میلیونی شون انجام، الان 20 میلیون آدم در چین در واقع در حالت قرنطینه به سر برن. بعد تجربه خوب سازمان جهانی بهداشت برای کنترل بیماری سارس به ما میگه که این بیماری تا الان انتقال انسان به انسان داره و خیلی راحت میشه اگر که انشاءالله تدبیرات جهانی براش انجام بشه از ورودش گسترشش به کشورهای دیگه دنیا جلوگیری بشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب دکتر مردانی، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. جناب دکتر عرفانی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، تشکر میکنم و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
روز خوبی داشته باشید، خداحافظ شما.
پیروز باشید، خدا نگهدارت. انشالله که این بیماری با مراقبت و همکاری همه مردم و مسئولین در کشورمون شروع پیدا نکنه و خوشی توی دلای همتون باشه.
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غماتو، الهی نبینم که بی تکیگاهی، فقط شادیاتو ببینم الهی. میخوام بشنوم دل خوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، نبینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی.
صبح و گفتگو،
صبح و گفتگو.
هواشناسی،
هواشناسی.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
سرکار خانم رفیعی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر.
اوضاع احوال چطور خانم رفیعی؟ قرار هست چه اوضاع احوالی در پیش رو داشته باشیم؟ البته یه مقدارم نگران بودیم، توی هفته گذشته گفته بودن در انتها قرار بود که یک توده هوای سرد، جبهه هوای سرد، نمیدونم یک سرمای ماندگار بی سابقه هم بیاد، که حالا خدا رو شکر هوا،
خدا رو شکر همچین اطلاع رسانی از طرف سازمان نبود،
نه غیر رسمی بود،
بله متاسفانه، بله تو فضای مجازی به اینجور اخبار دامن زده میشه. ما سابقه نگفتیم، حتی کم سابقه
نه، از طریق مراجع رسمی همچی خبری گفته نشد.
بله
در خدمتتون هستیم، بفرمایید که اوضاع احوال چطوره.
در حال حاضر در فرودگاه زنجان، فرودگاه اردبیل، همطور بجنورد، مراغه، مانه و سمنغان بارش برف رو داریم. مناطقی از سواحل شمالی کشورمون هم بارش باران رو دارن. ضمن اینکه امروز در مناطقی از جنوب غرب و جنوب کشور، در استانهای خوزستان، بوشهر و غرب فارس بارش داریم که این مناطق بارش ها به شکل رگبار خواهد بود، گاهی رعد و برق و همطور وزش باد شدید موقتی. اما امروز در مناطقی از شرق و شمال شرق کشور، ارتفاعات البرز شرقی و دامنه‌های زاگرس مرکزی، در استانهایی مثل کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم هموطنانمون شاهد بارش برف هستن ان شاء الله. در سواحل دریای خزر نیز ادامه بارش ها رو امروز خواهیم داشت. اما امروز صبح در واقع از اوایل وقت امروز انتظار داریم در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور هم بارش پراکنده رو داشته باشیم. فردا بارش ها محدود میشه به مناطق نیمه جنوبی کشور و هم تا شرق کشور، که در مناطق مرتفع جنوب شرق کشور کاهش محسوس دما رخ میده، بارش برف روی مناطق خواهند داشت. و فردا هم نوار جنوبی کشور درگیر بارش خواهند بود، که بارش ها به شکل رگبار باران و گاهی رعد و برق خواهد بود. اما خروج این سامانه بارشی که فعلا در کشور فعال هست رو فردا یک شنبه در اواخر وقت فردا در جنوب شرق کشور خواهیم داشت. اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار رو خواهیم داشت. روند افزایش نسبی دما حدود 3 تا 5 درجه رو انتظار داریم و سامانه بارشی جدیدی از اواخر وقت روز چهارشنبه وارد کشور خواهد شد که انشالله در گزارش‌های بعدی اون رو دنبال خواهیم کرد.
انشالله حتما. کمترین و بیشترین دمای کشور در 24 ساعت گذشته رو هم میتونید
بله
اعلام کنید؟
بله خواهش میکنم. البته سردترین مرکز استان رو اعلام میکنم، امروز صبح ارومیه بوده با دمای حداقل 12 درجه زیر صفر و بعد از ارومیه تبریز و شهرکرد دمای 10 درجه زیر صفر رو داشتن، در حالی که گرمترین مرکز استان هم دیروز بندرعباس با دمای حداکثر 22 درجه بالای صفر. تهران رو فراموش کردم، بله تهران هم امروز کمی تا نیمه ابری خواهد بود، در بعضی از ساعات وزش باد رو داریم و حداکثر دما امروز در تهران 8 درجه بالای صفر پیش بینی شده. حداقل دما امروز صبح در تهران مهرآباد به 1 درجه بالای صفر رسید که پیش بینی شده فردا به 2 درجه زیر صفر برسه.
متشکرم از شما،
خواهش می‌کنم،
پیروز و موفق باشید.
خیلی متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
همکاران محترمتون، خدا نگهدار.
ساعت 7:53 دقیقه.
واسه یه خیدن بارون اشکا دوباره خاطر هامو سزندم، ولی تا اینجا نبودی ببینی چجوری پای نگاهتا موندم، تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطر ها تو شکنده، میونه رنگ عجیب نگاهه یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم، نمیدونم
تو نبودی که ببینی دلمو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره هات شکونده. میونه این همه دوری مفرد چجوری میشه دستاتو بگیرم، حالا که خسته یه بغزم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.
اما در این بخش میخواییم به سازمان انتقال خون مراجعه کنیم و ببینیم اوضاع و احوال واحدهای خونی، اهدا کنندگان، میزان نیاز کشور به تعداد واحدهای خونی و آنچه که در حال حاضر وجود داره صحبت کنیم. جناب آقای بشیر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون ایران، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای حاجی بگی. می‌خوایم با شما درباره نیاز کشور به تعداد واحدهای خون صحبت کنیم. اینجور که در آمار داشتیم ما چیزی نزدیک به سالانه 2,100,000 واحد خون اهدایی رو نیاز داریم، درست عرض می‌کنم؟
بله، ببینیم، ما آماری که خدمت شما عرض می‌کنم، در سال گذشته ما 2,664,000 نفر مراجعه کننده داشتیم به مراکز انتقال خون در سراسر کشور جهت اهداء خون، که از این تعداد نزدیک به 569,000 نفرش معاف از اهداء خون شدن و 2,095,000 نفر موفق به اهداء خون شدن. خب میدونید که ما به هر حال در کشورمون نزدیک به 930 بیمارستان داریم و نزدیک به 780 بیمارستان کشور بانک خون کامل رو دارن، که خب بیشترین بیمارستان هم در شهر تهران است، نزدیک به 160 بیمارستان و مرکز درمانی رو فقط در کلان شهر تهران داریم. در استان فارس و شیراز نزدیک 65 تا بیمارستان و خراسان رضوی و مشهد مقدس 65 تا بیمارستان و اصفهان هم نزدیک 63 یا 64 تا بیمارستان داره و همچنین مازندران نزدیک 50 تا بیمارستان. اینا خب به تبع فرق میکنه میزان مصرفشون، مصرف فراورده های خونیشون. ما در سال گذشته، چون میدونید یک خون کامل که اهدا میشه ازش فراورده های مختلفی گرفته میشه، پکسل یا گلبور قرمز فشرده شده ازش گرفته میشه، پلاسما گرفته میشه و پلاکت گرفته میشه. ما مصرفمون در سال گذشته نزدیک 1,931,000 واحد فقط پکسل مصرف شده در بیمارستان های کشور، نزدیک 650,000 واحد پلاسما مصرف شده، نزدیک به 950,000 واحد هم پلاکت مصرف شده، که جمع اگه بزنید نزدیک 3.5 میلیون واحد خون و فراورده میشه که توزیع شده به بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و این خون و فراورده مردم عزیزمون اهدا کردن در سراسر کشورمون و به مصرف بیماران بستری در بیمارستان ها رسیده.
و اگر بخوایم این پرسش رو داشته باشیم که توزیع جغرافیایی حالا جمعیت نشون میده که ما قاعدتا همونجوری که شما هم فرمودید، ما در تهران تعدد مراکز درمانی و بیمارستانی داریم، در شهرستان مختلف حالا کمتر، اما این 2 میلیون حالا 2 میلیون سری که شاید نیاز هست، شاید هم بیشتر نیاز هست، در همه شهرها به یک اندازه اهدا نمیشه. آیا آمار تفکیکی هم داریم از اینکه در شهرهای مختلف یا اینکه در کدوم قسمت ها بیشتر میزان اهدا وجود داره، در کجا کمتر و ما در کجا بیشترین تمرکز رو باید اطلاع رسانی رو باید داشته باشیم؟
بله، ببینید، به هر حال از این تعداد خون اهدایی نزدیک 15-16% خون اهدای کل کشور در تهران اهدا میشه، 25% خون مصرفی کشور هم در تهران مصرف میشه. پس ببینید آمار بسیار بالاییه، تقریبا 1/4 خون اهدای مردم در کلان شهر تهران مصرف میشه. امروز دیگه به هر حال تشخیص ها بسیار خوب شده، گسترش مراکز خون آنکولوژی رو داریم در سراسر کشور، این مصرف خون و پلاکت رو به هر حال بالا میبره، مراکز